ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، شب شما عزیزان به خیر و نیکی. من جماعت دعوت میکنم با این بخش از خبرها همراه باشید. مرحله اول طرح توسعه بیمارستان شهدای یافت‌آباد تا بهمن تکمیل می شود. رئیس جمهور در بازدید از طرح توسعه بیمارستان شهدای یافت‌آباد دستور تأمین مالی مورد نیاز احداث آن را صادر کرد. آقای رئیسی همچنین با حضور در امامزاده حسن در جریان مشکلات مردم مناطق 17 و 18 تهران قرار گرفت و دستورات لازم را صادر کرد. رئیس جمهور در جمع مردم جنوب غرب تهران گفت دولت از هدف گذاری ایجاد اشتغال به هیچ وجه عقب نیست. آقای رئیسی با اشاره به کاهش آمار بیکاری در کشور گفت آمار بیکاری کاهش جدی را نشان می دهد و بعضاً به 5% رسیده است. رئیس جمهور در ادامه از کاهش رشد نقدینگی به 25% خبر داد و گفت مؤسسات بانکی که مقررات را رعایت نکنند منحل می شوند. آقای رئیسی تاکید کرد همانطور که وعده دادیم مطلقاً به فساد و مفسد رحم نخواهد شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به منطقه 18 تهران از تمهیدات برای دسترسی آسان‌تر مردم این منطقه به داروهای خاص سخن گفت. آقای عین‌اللهی همچنین از برنامه وزارت بهداشت برای افزایش مراکز درمانی دولتی دندان پزشکی و برون‌سپاری امکانات در این باره خبر داد.
دیدار چهره به چهره وزیر بهداشت با مردم منطقه 18. دیدارهایی که فرصتی میشه برای بیان مسائل و مشکلات مردم. مشکلاتی مثل سختی‌های تهیه داروهای بیماری خاص.
کلا هر نسخه‌ای که میبرید تمام قیمتای بالا میدن. از هر چیزی هم اکثر آزاد حساب می‌کنن. یه نظارت برای داروخونه‌ها داشته باشن که اینا سوء استفاده نکنن.
یکم این داروهایی که مربوط به بیمه نمی شود قیمتش شده 3 برابر.
عین‌اللهی وزیر بهداشت:
داروها دو دستن. یه داروها هستن که جنبه درمانی دارن، یعنی وقتی که کسی استفاده کنه کلا خوب میشه. یه داروها هستن که جنبه نگهداری دارن. دیدان ما خیلی اصرار دارن که حتما داروهای خارجی استفاده کنم. خب ما این یه کار تخصصیه، باید متخصصایی که مربوط به این رشته هستن بگن که آیا واقعا داروی مثلا ایرانی نمیتونن استفاده کنن. ولی به هر حال ما هرچی که نظر متخصصامون باشه ما در جهت تأمینش انشاءالله برمیاد.
یا مشکلاتی مثل هزینه های بالای دندان پزشکی.
هزینه های دندان پزشکی نظارت داشته باشن، چون هزینه های دندان پزشکی واقعا سرسام آوره.
تنها راهی که میشه که به هر حال خدمات دندان پزشکی رو افزایش بدیم افزایش مراکزمونه و انشاءالله ما این کار انجام میدیم. حتی ما دنبال این هستیم که بعضی از قسمت های خودمون رو برون سپاری کنیم. اگه عزیزانی آماده باشن بیان با ما قرارداد همکاری ببندن، ما آماده هستیم که امکانات خودمون رو در اختیارشون قرار بدیم، اونها بیان از امکانات ما برای مردم با تعرفه دولتی در واقع استفاده بشه. انشالله این سعی میکنیم حلش کنیم.
اینها تنها گوشه ای از مشکلات مردم این منطقه است که وزیر بهداشت لزوم این دیدارهای چهره به چهره رو باز شدن گره ای از مشکلات مردم میدونه.
اینها بالاخره باعث میشه که ما اولا که مستقیم با مشکلات مردم آشنا میشیم و قطعا وقتی با مشکلات مواجه میشیم قطعا به مسئول مربوطه ممکنه مثلا در این دیده ما به این نتیجه برسیم که یه مدیر خوب کار نمیکنه یا یه دوره خوب توزیع نمیشه یا یه مرکزی لازم داره بیشتر تامین بشه. قطعا ما این دیدارا برامون به عنوان کاری هستش که حتما ما دنبالش باشیم و حل کنیم.
مونا شمسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس گروه تحول دیجیتال سازمان تأمین اجتماعی گفت تقریبا همه اطلاعات نسخه پیچی دارو برای پرداخت غیر حضوری تا کمتر از 1 ماه آینده به بیمه های تکمیلی میرسد. قائم مقام بیمه مرکزی هم گفت فقط حدود 30% اطلاعات از بیمه های پایه به شرکت ها رسیده، موضوعی که باعث سردرگمی مردم برای دریافت هزینه بیمه تکمیلی دارو شده است.
قصه پرقصه بیماران.
الکی میگن فلان داروخونه، فلان بیمارستان، فلان رادیولوژی قرارداد داریم. میری قبول نداره.
بله یه هفته از پی آر پی کردم. گفتین یه هفته که روپا وای نستم، بعد الان اومدن که چیز کنه، روپا اومدن که بدم برای دفعه بعد، چون سه مرحله پی آر پی دیگه، برای مرحله بعدی پولشو بگیرم که مرحله بعدی رو انجام بدم.
که قرار بود از ابتدای اسفند 1402 با حذف کاغذ بازی از بیمه های تکمیلی هزینه هایش به صورت الکترونیک پرداخت شود. آقای کیان مدیر توسعه و نوآوری بیمه مرکزی:
از 1/12 تمامی شرکت های بیمه ملزم به رسیدگی پرونده های نسخ دارویی به صورت الکترونیکی از طریق هاب بیمه مرکزی هستن.
اسفندی که حالا دو ماهی از آن سپری شده، اما هم مسئولان بیمه مرکزی دل خوشی از سرعت پرداخت های شرکت های بیمه‌گر تکمیلی ندارند.
قابل قبول نیست برای ما، زیر 5% رفته برای پرداخت.
و هم مردم چندان خبری از پیامک های بیمه تکمیلی ندارند.
SMS نمیاد، از بیمه تکمیلی عملی انجام نمیده.
به گفته مسئولان بیمه مرکزی تنها 30% نسخه ها برای بیمه های تکمیلی ارسال می شود. این یعنی اطلاعات بیماران یا از سوی بیمه‌گرهای پایه برای بیمه مرکزی ارسال نمی شود و یا از سوی وزارت بهداشت. آقای مشعلچی، قائم مقام بیمه مرکزی:
بخشی از اون برمیگرده به این که وزارت بهداشت متاسفانه به صورت خودخواسته نقش خودش رو در تولیت این تر کمرنگ کرده.
بیش از 80% بیمه های پایه مربوط به تأمین اجتماعی است. حالا مسئولان این سازمان میگویند تا کمتر از یک ماه آینده تقریبا همه اطلاعات ارسال می شود. آقای آخوندی، رئیس گروه تحول دیجیتال سازمان تأمین اجتماعی:
مدت زمانمون حدودا بین 3-4 هفته آینده پیش بینی میکنیم. قسمت قریب به اتفاق نسخ دارویی ما در زمان نسخه پیچی برای وزارت بهداشت انشاءالله ارسال خواهد شد.
موضوع رو از وزارت بهداشت و بیمه سلامت هم پیگیر شدیم، اما پاسخ ندادند. سندیکای بیمه‌گرهای تکمیلی هم پاسخی برای تأخیر در پرداخت‌ها نداشتند. آنطور که مسئولان بیمه‌ای می‌گویند برای به بلوغ رسیدن این طرح باید زمان بیشتری سپری شود. طرحی که پس از 1 دهه زمان حالا مسئولان وقت تصمیم گرفتند بالاخره آن را عملیاتی کنند. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران از بدهی 26 هزار میلیارد تومانی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها خبر داد. آقای احمدی گفت بر اساس قانون بیمه‌ها باید تا 1 ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کنند.
نیکوراندیل، آرترستان، الان هر داروخونه میرم ندارن این دوتا را.
کم بوده برخی اقلام دارویی؟
گفتن نداریم، اما واقعا اگه ندارم پس چرا دکتر دارو مینویسه؟
الان انسولین خیلی وضعش خرابه، داروخانه دولتی مثل هلال احمر سجاد حتی اونا هم ندارن.
و سردرگمی بیماران:
میگه هیچ داروش گیر نمیاد، هر جمعی نداره.
داروی قلبی عروقی خیلی کم، قار داروی دیابتی یه تعدادش مثل انسولینا کمه.
مشکلی که قرار بود با راه اندازی سامانه تیتک رسد و کمبودهای دارویی فروکش کنند. زمانی کارشناس فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو:
یکی از در واقع وظایف اصلی این سامانه رصد زنجیره تامین از تامین کننده که شامل تولید کننده و وارد کننده هست میشه تا انتهای زنجیره که داروخانه ها هستن و این بین هم که شرکت های توزیع کننده و پخش خواهد.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
حداقل 16% از مجموع اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابعد تفاوت ارزی انجام نشده.
با این وجود مسئولان سازمان غذا و دارو آمارهایی میدهند از رفع برخی کمبودهای دارویی. محمد حسین متولی، رئیس اداره پایش مصرف دارو:
کاهش 67% رو توی کمبودها داشتیم که از میانگین 342 قلم در ماه به 112 قلم رسیدیم.
اما در داروخانه ها این بیمارانند که دست خالی برمیگردند.
وقت اضافی که مردم ندارن که بیان اینجا، من یه مادر مریض دارم تو خونه گوشم بردم دنبال انسولین و دارو.
در این بین علاوه بر سازمان غذا و دارو، تأخیر سازمان های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه ها نیز در این سرگردانی بیماران نقش دارد. احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران:
کل داروخانه از سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی طلب دارن. خب سازمان تأمین اجتماعی اخیراً فقط آذر ماه رو برای برخی از داروخانه‌ها، اونم قسمتی از طلبشون رو دادن. سازمان بیمه سلامت هم که از دی ماه مطالباتش مونده، نیروی مسلح هم که.
طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. شب خوش و خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت. برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه شنونده باشید. برنامه حریم آرامش رو تقدیم حضورتون میکنیم برای زوجین عزیز، خانواده ها، همسران و برای اینکه روابط عاطفیشون مستحکم تر بشه. اما اونچه که در این برنامه تقدیم حضورتون میشه در مورد سلامت جنسی در میانسالی و سالمندی صحبت میکنیم. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند. ایشون پزشک، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی رو دارن. خانم دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سپاس از دعوتتون.
خیلی ممنون که همراه ما هستید خانم دکتر. خیلی از زوجین ما تصورشون این هست که به سن خاصی که میرسن یا مرز سنی، بچه‌ها که بزرگتر میشن و حتی زمانی که بچه‌ها از منزل دیگه میرن، یعنی حالا خودشون خانواده تشکیل میدن، تصور این که باید در این سنین روابط عاطفیشون مستحکم تر بشه تغییر میکنه و اینکه خیلی از مسائل مربوط به سلامت جنسی رو دیگه برای خودشون پذیرفتنی نمیبینن یا اینکه مناسب سن و سالشون نمیبینن. اصولا راجع به تغییراتی که زوج تو این سنین داره، تقریبا گذر از میان سالی، بر ما بفرمایید که این تغییرات چه تغییراتی هست و بریم سراغ این که چرایی توسعه همچین تفکری در جامعه ما.
اساسا روابط عاطفی و روابط جنسی بین زوجها در گرو سن نیست، یعنی در دورانی که به عنوان دوران باروری قلمداد میشه خیلی ها فکر میکنن که روابط جنسی هم با دوران باروریشون عجینه و بعد از این که مثلا اون بحث باروری کنار میره در خانوم ها به خصوص، پس روابط جنسی هم دیگه تقریبا دستخوش اون تغییر میشه. حالا ممکنه که به گونه اون بحث یائسگی رو میان بهش استناد میکنن بعضی از خانم ها، که تو خانم ها بهش میگه منوپاز، در آقایون هم بازی همچین بحثی رو داریم به عنوان آندروپاز که دچار کاهش هورمون هایی میشن مثل هورمون تستوسترون، و میان بحث روابط جنسی رو هم به لحاظ اون تغییرات فیزیولوژیکی در بدنشون اتفاق میفته، هم به لحاظ تغییراتی که به لحاظ سن و سال و تغییرات اجتماعی و اون تغییرات حتی روابط قدرتی زن و مرد در خانواده اتفاق میفته، اینا رو میان با رابطه جنسی خیلی کنار هم قرار میدن. بعضی از زوجها اصلا وقتی باشون صحبت میکنیم تصورشون اینه که خب رابطه جنسی بحثی بوده برای فرزندآوری و الان که فرزندآوری در این سن به پایان رسیده، به خصوص انتهای میان سالی و یا ورود به سالمندی، پس دیگه حالا خیلی اولویتی به عنوان اولویت زندگی نداره. ما مواجه میشیم با تعارضاتی که به دنبالش در خانواده اتفاق میفته و این تغییر نگرش ها در زن و مرد هم در جامعه متفاوته. یعنی نگاه زنان ما در میان سالی به سالمندی با نگاه مردان ما متفاوته نسبت به رابطه جنسی. اینجاست که تعارضات بین زن و مرد در خونه شروع میشه و همطور که شما خوب فرمودین بحث اون آشیانه خالی میشه، یعنی بچه‌ها دیگه بزرگ شدن، رفتن از خونه و اینا تنها هست. خانم در واقع متصوره که میخوام الان مثلا یه مقدار آزادتر شدم از اون بحث مادری، مسئولیت ها کمتر نسبتاً و حالا میخوام مثلا به مناسک مذهبی بیشتر بپردازم یا به مسافرت ها بپردازم یا به دوستی ها، روابط متفاوت دیگه ای که بالاخره قبلا کمتر میتونسته تجربه بکنه به خاطر مشغله هایی که داشته، و یا حتی این که بالاخره من الان دیگه وارد یائسگی شدم و هورمون هام کم هستش، میلم کمتر شده. خب معمولا در خانوم ها این بحث پیش میاد که من مثل قدیم دیگه جوان نیستم و خب از سمت همسرشون توقع دارن که این ارتباط هم متناسب با این تغییر نگرش و درخواست ایجاد بشه. اما از اون ور مثلا میبینیم که آقایون کمتر دچار این تغییر نگرش هستن، یعنی اونا همچنان در روابط جنسی فعال هستن در همون سن، درخواست و تقاضای رابطه رو دارن، اما این طرف تو خونه مواجه میشن با شنیدن نه و خب این محل تعارض هایی میشه. خیلی وقتا وقتی به ما مراجعه میکنن در مطب مثلا میبینی که اصلا رد پای این مسائل به چیزهای دیگه کشیده شده، یعنی اساسا اینا در روزمره زندگی سر مسائل مختلف با هم غور میزنن، اما بعد آقا میگه که ریشش در این هست که من ناراضی هستم به لحاظ عاطفی و به لحاظ جنسی، رضایت ندارم، برای همین ممکنه که حالا به قضا غور بزنم، ممکنه بعضی یا چیزای دیگه که ربط نداره هم قر بزنم. این نیازمند مهارته، نه صرفا برای خانوم ها که برای آقایون هم، یعنی هر دو باید آگاه بشن از تغییرات بدنی خودشون، تغییراتی که هر کدوم میکنن، حالا چه مهارت هایی یاد بگیریم که بتونیم اینو مدیریتش بکنیم.
بسیار عالی. حالا ما یک جلسه رو اصلا اختصاص داده بودیم به دوران یائسگی، در خدمتتون بودیم، صحبت کردیم مفصل و اینکه خب اصلا این دوران رو شما فرمودین در نهایت نتیجه این بود که اصلا معادل این که شما ارتباط جنسیتون رو و ارتباط زن رو شروع بزنین کنار نیست و همطور که شما فرمودید بحث مهارت ها هست و اون ارتباط عاطفی لازم. اما بیشتر خواهیم گفت در برنامه حریم آرامش در خدمت شما شنوندگان عزیز، همینطور خانم دکتر کشاورز عزیز که فلسفه پزشکی جنسی هستن، میخواییم درباره گذر از میان سالی صحبت بکنیم به سالمندی و ببینیم که روابط زوجین چه تغییری در این دوران خواهد داشت.
روبان قرمز
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیدیم و بیشتر ترسیدیم.
این قسمت
HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی.
ارزیابی‌های سلامت نوعی خودمراقبتی محسوب می‌شود. وضعیت ارگان‌های تولید مثل هم باید مانند سایر ارگان‌های حیاتی بدن مثل قلب، کلیه و کبد ارزیابی شود. این ارزیابی‌ها به شرایط سنی، عوامل خطر و شروع روابط زناشویی بستگی دارند، ولی بانوان با شروع ارتباط زناشویی به این ارزیابی ها نیاز دارند. پاپسمیر یا تهیه نمونه از سلول های دهانه رحم یکی از این ارزیابی هاست. امکان انجام تست HPV همزمان با پاپسمیر فراهم است. انجام پاپسمیر به تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم کمک می کند. با توجه به بالا رفتن سن ازدواج در جامعه، ارزیابی های سلامت ارگان های تولید مثل در ارتقاء سلامت باروری نیز مؤثر است.
ادامه یه گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. برنامه حریم آرامش هست. درباره گذر از میانسالی صحبت میکنیم و سلامت جنسی زوجین. اینکه شما میفرمایید مهارت، منظورتون چه جور مهارت هایی هست؟ خیلی وقتا واقعیت خانم ها مواجه که میشن با قطع قاعدگی، اونجا اصلا از نظر روحی تأثیری روشون میگذاره که خود به خود اون بیمیلی رو درشون تشدید میکنه، یا باورهای نادرسته که باعث این مسئله میشه. و اصولا اینکه چرا حالا تا یکی دو سال پیش شرایط بهتر بوده یه دفعه شرایط اینطوری میشه، این کم برای ما باز کنید که هم آقا هم خانم اینجا چه نقشی میتونه داشته باشه.
ما یه بحث بیولوژی داریم، یعنی تغییراتی که در هورمون‌ها پیش میاد، که خب بالاخره وقتی هورمون‌های جنسی از بین میرن مثل استروژن، پروژسترون، خب اینا هورمون‌های خیلی ضروری در بدن خانم‌ها هستن. وقتی که بالاخره این هورمون دچار کاهش میشه به دلیل اینکه تخمدان‌ها دیگه فعال نیستن، خب اون در واقع غذایی که در مغز بوده از طریق این هورمون باعث ایجاد میل جنسی میشده و این موتور رو راه مینداخته، خب بالاخره وجود نداره. اما اومدن مطالعه کردن دیدن که همیشه هم این نقش بیولوژی اینقدر پررنگ نیست. چرا؟ چون فاکتورهای دیگه، عوامل دیگه‌ای وجود دارن که در یک خانوم به خصوص میتونن در تعاملات و روابط جنسی تاثیرگذار باشن و اینها فاکتورهای رابطه‌ای و روانی هستن. وقتی که یه خانم وارد دوران میانسالی میشه، خب بالاخره از دوران جوانی وارد دوره‌ای شده که کم کم چهره فرق میکنه، بدن فرق میکنه، حسش از زنانگی خودش، حتی وقتی که دیگه باروری رو داره از دست میده، بعضی از خانم‌ها حتی دچار گونه افسردگی میشن. خب بچه‌ها خونه رو کم کم بزرگ میشن، دارن ترک میکنن، یا چالش‌های بچه‌ها وجود داره، مادر درگیره، پدر درگیره. مهارت‌هایی که ما می‌خوایم بدونن اینه که درسته که اون بیولوژی، هورمون ها تأثیر گذارن، ولی واقعا حرف ما تغییرات در روابط بین دو نفره، درک مشترک از همدیگه است. ببینید وقتی شما انتظاراتی دارید که متناسب با تغییرات روند بدنی همدیگه نیست، چه زن از مرد چه مرد از زن، مثل وقتیه که من گاهی براشون مثال میزنم، میگم خب مثلا شما الان که 55 سال 60 سالتون هست، آیا مثلا مثل زمان 35 سالگی یا 25 سالگی میتونید یه مسافتی رو به همون سرعت بدوید؟ خب این تغییرات بدنی و انتظاراتی که از هم داریم باید در حدود تناسب اتفاقات بیولوژیک حداقل باشه. به لحاظ روانشناختی هم همینطور هست، یعنی افراد وارد دورانی میشن که بالاخره چه چالش های زندگی باشه، چه مسائلی که وجود داره، چه خود تغییرات هورمونی باعث تغییرات خلق میشه و حساس‌تر حتی میشن، آسیب پذیرتر هستن نسبت به نه فقط حرف همسر، حرف فرزندانشون، حرف عروس و داماد. و اینکه حالا این حرمت ها چطور حفظ میشه در این شرایط محل چالش ها میشه. تغییراتی که در نقش اجتماعی زن و مرد ایجاد میشه، یعنی ببینید ما همش هم نگاه زنانه اینور نداشته باشیم، آقایونی که بالاخره به دلیل درگیری با بیماری هایی که از میانسالی شروع شده دچار اختلالات کارکرد جنسی هستن و الان خانمشون انتظارش در حدیه که بعد این آقا مثلا مثل 40 سالگیش رفتار بکنه، خب این محل تعارض میشه. زمانی که ما دانشش رو نداریم که قرار نیست که تمام روابط جنسی در یک چارچوب شکلی که برای ما تعریف کردن اتفاق بیفته،
یعنی میتونه اون انتظارات زوجین برآورده بشه،
بله،
اما به شکلی که حالا در اون قالب سلامت جنسی میگنجه.
کاملا کاملا حرفتون درسته. ما این اگه بخوایم باز کنیم برای شنوندگان، منظور ما اینه که ببینید رابطه جنسی همیشه قرار نیست یک شکل و یک فرم باشه. گاهی وقتا یک نفر از زوجین کارکردش رو به علتی از دست داده و تا حدی میتونه بخشی از روابط رو در کنار همسرش باشه، با تغییراتی در شکل رابطه جنسی که اون موقع بعد تشریف بیارن مشاوره بگیرن. یعنی تو اونجور شرایط این که با همون دنده اشتباهی پیش برن که کجدار و مریضه و خودشون رو دوچار چالش کنن، تو اونجور شرایط که ما توصیه‌مون اینه که مراجعه کنن، که مشاوره بگیرن، بهشون راهکار بدیم.
دارین همچین مراجعینی؟
بله.
یعنی واقعا زوجی که تو سن میانسالی اهمیت خوب برای رابطه عاطفیش قائل میشه و دلش میخواد که به همون گرمی روابط سالهای قبلش باشه روابطش، پس داریم همچین زوجینی که
بله با من خیلی هم تشویقشون میکنم همیشه به عنوان این که وقتی براتون مهمه شما اینجا نشستین، چون وقتی که ما میگیم سلامت جنسی یا روابط جنسی همه فکر میکنن که دیگه تا نهایتا مثلا 50 سالگی بعدش مثلا حالا نباید یا باید، حالا خانم ها زودتر حتی وارد این حوزه نگرشی میشن تا آقایون، و یا حتی مثلا گاهی وقتا همه میگن خب مگه میشه مثلا افراد توی 70 80 سالگی هم رابطه جنسی داشته باشه.